أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الحبل المتين مولانا علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. خب این طور که یادم میاد بحث ما در این دلالت یه روایتی بود که خوندیم بر فساد، فساد معامله‌ای که مورد نهی واقع شده، نهی تکلیفی بهش تعلق گرفته. از اون روایت استفاده می شد که نه خیر همین این بود، مملوکی بود که تزوج بغیر اذن سیده، که امام فرمود اشکالی نداره، ذالک الا سیده، ذالک الا سیده. بله ان اخو بعدشه ذالک الا سیده ان اجاز جاز و اجل ان شاء اجاز. بعد فرمود و انهو لم یعص الله انما عصا سیده. اونا اعتراض کرده بودن که ایتور نید، حضرت جواب دید انهو لم یعص الله و انما عصا سیده فیضا اجاز جاز. خب دیگه این دلالت میکرد بر این مطلب، مدعای ما اینا را خوندیم و رد و بدل و آخون چه گفته، محقق ناینی چه گفته، فلان و بر حرفای خودمون دیگه گذشت، مزا ما مزا. حالا آمدیم سر یه چیز دیگری که ارشد یه روایتی که دلالتش واضح‌تره، به طوری که اون ایراداتی که اونجا ذکر کردین دیگه برای یکی وارد نیست. نوشتیم بله بعض مشایخ ناها هنا انتباه اساسی و هو وجود روایت صحیحت صریحت دلاله علا کون الحرمت تکلیف معیده کن. این روایت رو ببینیم چیه. انزراره انتهای 230 انزراره عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل تزوج عبده بغير اذنه فدخل بها ثم طلع على ذلك مولاه قال، یعنی قال امام باقر، ذلك لمولاه ان شاء فرق بينهما و ان شاء اجاز نکاحهما. و همون مسئله است تا اینجا فرمود که سید مولاش هر کاری درش بخواد میتونه بکنه. دست اول فإن فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها. اگر مولا جدایی انداخ اون زن مهرش رو طلب داره. الا ان يكون آی مثلا آب خوردن بیار. الا ان يكون اعتدا فأصدقها صداقا كثيرا. حالا خلی صداقه چی باید بده؟ مولا باید بده، حب خود چیزی نداره. بعد فرمود مگر این که اعتدا کرده باشه و مهر زیادی گذاشته باشه که اسباب ضرر و اذیت باشه برای مولاش، و وقت دیگه خب به مقدار شاید اون باطل رو برمیگرده به ارشد مهر المثل، یعنی این مهر المسما در صورتی که اجحاف آمیز باشه که امام میفرماید این مستثناست، خب وقت بعد چه باید بشه؟ اون باطل میشه، برمیگرده به مهر المثل، هرچی که مثلش تضادارن هم. بعد فرمود و این اجاز نکاحه و هما علا نکاحه مل اول. اگر اجازه داد دیگه نکاح جدیدی لازم نیست، همون نکاح اول صحیحه با اجازه ای با اجازه مولا عرض می شود خانم. خوشی مقتضای قاعده است. مقتضای قاعده است در عقد فضولی. عقد فضولی انشاش باطل نیست، منتها اثر نمیذاره از باب فقدان شرط. شرط چیه؟ شرط رضایت صاحبشه. خب رضایت صاحبش نبود، اما نه اینکه انشا باطله، انشا صحیحه. خب بعد از آنی که شرط ملحق شد، دیگه انشای دیگری لازم نداریم، چون خود این انشای اول هم انشای صحیحی بود، فاقد شرط بود. هر وقت شرط اضافه شد اثر خودش را میگذاره. آره. در همه موارد عقد فضولی همینطوره، دیگه تجدید انشا لازم نیست. بهش میگن، به عبارت را میگن صحت انشاییه را داره، صحت فعلیه نداره. صحت فعلیه منوط به رضا، هر وقت رضا آمد عیبی نداره، اون صحت انشاییه هست، دیگه تجدید انشا لازم نیست. بعد میفرماید این راوی که زرار است، قلت لابی جعفر، بنده ببخشید عذرخواهی میکنم چمه یه خورده امروز حالم خوب نیست، لذا آره این حالات غیر عادی را که میبینید منشأش کسالت. فقلت لابی جعفر فإن اصل النكاح، شما هم بخواید عمامه در بیارید اشکال نداره، آزاد. بله علی خورده خلاف متعارف هم هست مخصوصا در فضای مجازی، اما دیگه من الان معذورم واقعا، توجه فرمایید. فقلت لابی جعفر فإن اصل النكاح كان عاصيا فيه. زراره همو ایراد رو میگیره، ایراد اون قاضیه رو که ابن ابی لیلا بود، یا ببخشید یکی دیگه شون بود، حکم ابن عیینه بود که ایراد گرفتون، گفته بودن اینجا خود اصل نکاح باطله، یعنی به صرف اجازه مولا درست بشو نیست، این احتیاج به تجدید داره. زراره هم همین را نقل میکنه، بیان میکنه. حضرت چه فرمون؟ فقال ابو جعفر انما اتا شیئا حلالا و لیس بعاص لله انما عصا سیده. اینجا ای آقا معصیت خدا را نکرده، معصیت مولای خود کرده، چون این کار عقد فضولی عمل حلالیه، حلالی یعنی از نظر چه؟ از نظر خدا، در ارتباط با خدا کاری معصیت خدا نکرده، اما معصیت مولاش کرده و عقدش باطل، از نظر وضعی باطله، باطله یعنی اثر نداره، تو مخالفت مولاش کرده، یعنی بطلان وضعی داره، حرمت وضعیه ممکنه اسمش بذاریم، نه تکلیفیه. چرا؟ چون که عصیان خدا نکرده. حضرت استدلال کرد به این، فرمود حالا که همه مسئله اینه، قابل حل، مولاش که رضایت داد دوباره شرط حاصل میشه و مشکل برطرف میشه. انما اتا شیئا حلالا و لیس بعاص لله انما عصا سیده ولم یعص الله النزا. بعد حضرت تشبیه کرد، فرمود که اگر یه جایی معصیت خدا صورت گرفت اونجا باطله معصیت، اما اگر مخالفت سید بشه خب با یه اجازه حل میشه، اما اگر معصیت خدا بود باطله. و حضرت مثال زده، این ذالک لیس که اتیان ما حرم الله علی من نکاح فی عده و اشباهه، یعنی این از اون قبیل نیست که معصیت خدا باشه. بعدم مثال زده به نکاح در عده، مثل این چیزی زنی در عده کس دیگه است بخوان نکاحش بکنن، این نکاحش معصیت الله. برای چه؟ برای اینکه خدا نهی کرده، خدا حرامش کرده، تا زمانی که در عده مردمه حالش حال زوجه است، مثل زن دیگرانه، به منزله زن دیگره، شخص دیگه است، و این حرامه، شرعا عمل حرامی. حضرت فرمود اون در اون صورت بله موجب بطلانه، اما چرا؟ چون اون معصیت اللهه، اما در ما نحن فی، نه، معصیت المولاست. ولذا هر وقت مولا راضی شد از سر خر شیطان و پایین آمد و راضی شد، مطلب تمامه، صحیح میشه. پس حضرت علنن اینجا تفصیل داده بین این که اگر یک موردی معصیت خدا را انسان مرتکب شد در یک عقدی و معاملهی، بنابراین هم حرام هم باطل. اما اگر در یک جایی معصیت الله نبود، فقط مخالفت شد بری مولا، اونجا قابل تصحیحه. خب حالا محل شاهد ما کجاست؟ نه اون جملش اینه که حضرت تصریح فرموده که اگر معصیت خدا بود هراین باطلم هست. اینه حضرت دیگه تصریح کرده. پس اینی که الان محل بحث ما بود چه بود؟ ها؟ این اصل بحثمون اول که شروع کردیم نه، اصل بحث عبارت از این که اگر نهی تکلیفی مولوی الهی داشتیم موجب فساد میشد یا نه. خوی محل بحث اینجا حضرت تصریح کرده برای موجب فساد میشود. خیلی خوب، حالا ما نوشتیم که بله الروایت واضحت الدلاله، بله. و اما من حیث السند، یه بحثی هم کردیم راجع به سند. یه نفر هست که محل بحث اسمش موسی بن بکر بوده، موسی بن بکر سقطان، اشکالی نداره، ایرادی نیست از این بابت. چرا؟ برای اینکه حالا جعفر ابن سمعه را خواهد قول دیگران گفتیم، من خیلی اهمیتی برای جعفر ابن سمعه قابل نیستم. صفوان ابن یحیی شهد بن کتابه و معتمدن علیه. و صفوان ابن یحیی خیلی جلیل القدره، توجه فرمودین، از همون مشایخ ثقاته، بلکه در رأسشونه. ایشون شهادت داده که له کتاب معتمد علیه. صفوان ابن یحیی وقتی شهادت میداد که موسی ابن بکر کتابی داره که مورد اعتماده، خواهی این مورد اعتماده کتاب از چه جهت خلابت قانه میشه خود نویسندش سقه نباشه و یه آدم فلان فلانی باشه و بعد بگیم کتابش مورد اعتماده؟ این نمیشه، ملازمه داره. عرض میشه و کتاب این کتاب و معتمد علیه عند اصحابنا، مضافم بگی از رجال ابن ابی عمر هم بوده. خب ابن ابی عمر هم هر کی که نقل بکنه این ثقه است، چون مراسیله کمسانیده. و شیخ در عده فرمود اذا عرفناهم بانهم لا يرون ولا يرسلون الا ثقتن عملنا بروايته. صفوان ابن یحیی و محمد ابن ابی عمر و محمد ابن احمد ابن و احمد ابن محمد ابن ابی نصر البسنتی و عذرابهم. توجه فرمودید اینطوره. نه استقاقت دار، نه بحث همون سر به ساقته، همونا که خود ماره و وزر و ماره و با انحراف مذهب بوده اما به ساقته داشتن، تأیید به ساقتشونه. آره همین به ساقته میخواییم، انحراف مذهب مضر نیست. از دلیل على صحت المعامله، دلیل على صحت المعامله چی؟ حالا تا اینجا دیگه ما به چه نتیجه رسیدیم؟ به استناد روایات، اگر هم در اون ادله استدلالات عقلیمون به نتیجه فساد نرسیدیم، اما این روایت واضحه الدلاله است بر فساد، گرچه ما به فساد هم رسیدیم، هرچند آقایون خلاف اختلاف کردن، اما ما در بحثمون اینطور که یادم میاد به فساد رسیدیم و قائل شدیم به این که نه اقتضای فساد داره. تبع لمن؟ بارک الله، تبع لامام الخمینی و خلافا للسید الاستاد الخویی. نه مگو نداره، در ارتباط فساد نداره دیگه. اختلاف بود. محقق نائینی هم قائل بود که دلالت داره بر فساد. توجه فرمودین؟ علی حال مسائل اختلاف نظر دیگه، ولی ما هم از کسانی بودیم که رسیدیم به اینکه دلالت بر فساد داره، به دلایلی که دیگه تکرار نمی کنم چون حالا مساعد نیست و یک بار اینا رو مفصل گفتیم و خوندیم. حالا صرف نظر از اون حرفا، این استدلال آخریمون استدلال به چه بود؟ استدلال به بگید به چه بود؟ به روایت بود. روایت بود. اونا استدلال به قواعد بود و این استدلال به نص بود. دو نوع استدلال داریم، گاهی استدلال میکنیم به قواعد، گاهی استدلال میکنیم به نصوص. الدلیل على صحة المعاملة. قال في الكفاية. حالا در مقابل همه این مطالبی که گفتیم، بله نقل شده که بعضی گفتن نهی در معامله دلالت دارد بر صحت معامله. این حرف حرف چیه؟ حرف بگید ابو حنیفه. ابو حنیفه گفت در وقت که تحریم شد یه معامله ای دلالت دارد بر صحت اون معامله. بله. و شیبانی دلالت نایب. خب و تحقیق مرحوم آخون، مثل این که همینجا بذاریم که بله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.